شب بیداران عزیز، در این فرصت شما شنونده برنامه ریحانه از بخش شبانه رادیو گفتگو هستید.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند،
بنابراین
برای یک زن حالش خوب باشد مثل یک مادر و حالش خوب باشد مثل یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه ریحانه. اینجا رادیو گفتگوست، مجله رادیویی ریحانه. به این محفل رادیویی که به موضوعات مربوط به حوزه زنان کشورمون ایران می‌پردازه بسیار خوش آمدید. برنامه ریحانه گامی است در جهت واکاوی مسائل و موضوعات بانوان جامعه ایران و طرح دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان. امیدواریم که از طریق این برنامه بتونیم قدمی هرچند کوچک ولی مؤثر برداریم در راستای نزدیک شدن به الگوی زن تراز انقلاب اسلامی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان جامعه که این زنان نیمی از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن. با برنامه ریحانه همراه باشید هر چهار شنبه 10 صبح حدود 55 دقیقه. در این برنامه بخش‌های متنوعی رو تقدیم شما خواهیم بود و انشاءالله امروز با موضوع دیگری در خدمت شما بزرگواران هستیم. یک بخشی رو به اتفاق هم میشنویم تا با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم و بعد انشاءالله میهمانان عزیز رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
سلام، حال شما
خوبه؟ مالی هستیم، امیدوارم شما هم مالی باشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید،
زنده باشین. آقا به نظر شما بحران جمعیت یعنی چی؟
بحران یه جورایی به نظرم یعنی کم و زیاد شدن جمعیت.
خب حالا به نظر شما تو 20 سال آینده وضعیت جمعیت کشور ما چطور خواهد بود؟
به نظرم کمتر بشه.
چطور؟
دیگه با اینجور وضعیت دیگه نمیدونم، به نظرم کم بشه دیگه، دلیل خاصی ندارم.
چطور؟ چی شده که یه همچین نظر داری؟
دیگه کرونا اومد، این همه رفتن، به نظرم دیگه در آینده همینطور باشه دیگه.
یعنی فکر می‌کنی کرونا موندگار باشه؟
اگر اینجوری پیش بره بله.
بعد افزایش جمعیت نخواهیم داشت؟
نمیدونم، بهش فکر نکردم تا حالا.
زنده باشی، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سلامت باشید. سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید. سلامت باشید. ممنون، زنده باشید.
به نظر شما بحران جمعیت یعنی چی؟
والا یعنی اینکه همینجوری داره جمعیت زیاد میشه.
بحران یعنی جمعیت زیاد میشه؟
آره، جمعیت زیاد میشه، بحران پیش میاد. و
بحران جمعیت ها، جمعیت کم میشه به نظر من.
والا من سواد ندارم اونقدر.
زنده باشه، خواهش میکنم. حالا به نظرتون تو 10-20 سال آینده وضعیت جمعیت کشور ما چطور خواهد بود؟ بیشتر میشیم، کمتر میشیم؟
فکر کنم یه مقدار بیشتر بشیم، ولی الان به قول معروف چون زاد و ولد نیستش، فکر کنم کمتر هم بشیم.
چطور؟
چون نه ازدواج کسی میتونه بکنه، نه بچه دار کسی میتونه بشه با این گرونی ها اینا.
خیلی متشکرم،
زنده باشی.
ممنونم. سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
زنده باشی خانم. به نظر شما بحران جمعیت یعنی چی؟
بحران جمعیت یعنی این که روز به روز ما داریم کاهش جمعیت رو میبینیم، یعنی این که روز به روز داره نسل کشور ما میشه نسل پیر و افراد سال بالا و سال خورده و نسل جوان ما هر روز داره کم و کمتر میشه.
درود بر شما. خب به نظرتون 10-20 سال آینده وضعیت جمعیت کشور چطور خواهد بود؟
ده 20 سال آینده به نظر من خیلی کمتر از امروزه. چرا؟ چون که وضعیت اقتصادی امروز رو داریم میبینیم، وضعیت اقتصادی خوبی نداریم، جوان ها اکثرا بیکارن یا کار ندارن یا اگه کار دارن با حقوق بسیار بسیار پایینه. خب این یه دلیلی میشه که اصلا ازدواج نکنن و خب وقتی هم ازدواج نکنن به مراتب بارداری و بچه آوردن کمتر میشه و حتی اونایی هم که ازدواج کردن به دلیل مشکلات اقتصادی یا اصلا مشکلات اجتماعی که ما داریم ترجیح میدن که اصلا بچه دار نشن یا اگه هم بچه دار میشن دیگه حد اکثر یک بچه باشه.
درود بر شما، متشکرم.
خواهش میکنم.
میهمانان امروز برنامه ما سرکار خانم دکتر محمد بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون جمعیت، و انشاءالله در ادامه با جناب آقای صالح قاسمی، پژوهشگر و کارشناس مسائل جمعیت هستیم تا انشاءالله با نظر این دو بزرگوار در مقوله جمعیت و نقش زنان در این بحران آشنا بشیم. همونجور که مخاطبین گرامی، شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه ریحانه مستحضر هستید، در سالهای اخیر اسم بحران جمعیت رو زیاد شنیدیم. امروز میخواییم انشاءالله در خدمت میهمانان عزیزمون باشیم تا انشاءالله با این مقوله بیشتر آشنا شیم. بنده سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان و خانواده، در خدمت شما خواهم بود در کنار میهمانان عزیزمون تا انشاءالله بحث پرباری رو در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ریحانه داشته باشیم. سرکار خانم دکتر محمد بیگی، سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت سرکار خانم حسنی حلم و همه شنوندگان عزیز برنامه ریحانه. امیدوارم با حضور مجری توانمند و فعال و کارشناسان محترم برنامه بتونیم صحبت‌های مفیدی رو برای مردم عزیز داشته باشیم.
سرکار خانم دکتر، خدا قوت. ما میدونیم که شما به هر حال در فراکسیون جمعیت مسئولیت سختی رو دارین در مجلس و هر روز صبح تا شب مشغول هستید و البته نماینده مردمی.
سلامت باشید. منم به شما خدا قوت میگم. به هر حال فراکسیون جمعیت یکی از فراکسیون‌های مهم مجلسه که به مسئله بسیار با اهمیت قرن، یعنی کاهش رشد جمعیت می‌پردازه و به دنبال اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و برون رفت از این معضل بزرگ جمعیتیه و در این معضل متاسفانه تلفات بیش از اندازه کرونا هم اضافه شده و به شدت ما رو آزرده که در حال بررسی این موضوع و حل این موضوع از طریق کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت هست.
سرکار خانم دکتر، چون بعضی از شنوندگان عزیز شاید به اندازه شما و بعضی از اساتید آشنا نباشند، ما یک مقدمه‌ای رو می‌خوایم در خدمت شما باشیم. بحث جمعیت از کی مطرح شده؟
ببینید، در دهه 70 ما تقریبا میتونم بگم که با قانونی به نام قانون تنظیم خانواده سیاست کاهش رشد جمعیت رو دنبال کردیم. هر کشوری برای خودش یه سری سیاست‌های جمعیتی داره، کاهشی، افزایشی یا در حد نگه داشتن مثلا خانواده‌ها در دو فرزند، سه فرزند. معمولاً این سیاست‌ها اعمال میشه. در کشور ما سیاست‌های جمعیتی تا الان تقریباً سیاست‌های کاهشی بوده و اولین باره که در کشور ما داریم به طور جدی و قانونمند از سال 92 به این ور فقط دو ماده محدود، اون هم راجع به مرخصی زایمان و در واقع لغو قانون تنظیم خانواده بوده و عملاً نتونست زمینه خوبی رو برای مشوق‌های جمعیتی، بسته‌های سیاستی، افزایش رشد جمعیت و افزایش کیفیت جمعیت سالم ایجاد بکنه. اما به مدت 30 سال از دهه 60 تا دهه 90 قانون تنظیم خانواده که به شکل کنوانسیون بین المللی تنظیم خانواده بود در سازمان ملل و WHO در کشور ما اجرا شد که محصل اون در واقع به دنیا نیامدن و تعدیل جمعیتی حداقل 20 میلیون نفر جمعیت در کشور ما شد. یعنی ایران 80 میلیونی ما امروز طبق آمار پیشبینی شده باید تا 100 میلیون نفر جمعیت داشت که الان ما 80 میلیون جمعیت داریم. این 80 میلیون نفر با سیاست تعدیل و تنظیم خانواده به اینجا رسیده و ما اولین و تنها کشور دارنده جایزه جهانی کاهش رشد جمعیت در دنیا هستیم که در دهه 70 به ایران اهدا شد و ما فکر میکردیم اون موقع این اتفاق خیلی خوبیست، اما الان وضعیت نشون میده که گویا آینده نگری و آینده نگاری جمعیت در اون زمان به خوبی انجام نشد و سیاست های جمعیتی کاهشی و تعدیلی به خوبی رصد نشد و بیش از اندازه ما وارد تعدیل جمعیت شدیم.
سکار خان دکتر، از چه سالی مسئولین به این اشتباه پی بردن و مجدد این قضیه مطرح
شد؟ خانم حسنی دهه 80 بود که یک سری در واقع جامعه شناسا و جمعیت شناسان یک سری آماری رو آمدن تحلیل کردن و در تحلیل ها سال 85 بود که به این نتیجه رسیدن که ایران در حوزه تنظیم خانواده از هدف خودش که 4 فرزندیه رد شده. ما در سال 57 حدود 6.8 فرزند به ازای هر مادر در خانواده ها داشت. طبق قانون تنظیم خانواده قرار بود ما از اون تعداد فرزند در دهه 90 به 4 فرزندی برسیم، یعنی ظرف 30 سال از حدود 7 فرزندی برسیم به 4 فرزندی. اما ما در سال 72 در واقع به این هدف رسیده بودیم و ادامه این روند و خصوصا در دهه 80 اشتباهی بود که در کشور ما انجام شد. اگر ما در دهه 70 که متوجه شدیم از 4 فرزندی به پایین تر داریم میرسیم، همون موقع رصد میکردیم و سیاست های تنظیم خانواده رو تغییر میدادیم و سیاست 4 فرزندی رو حداقل ادامه میدادیم، امروز به این معضل نمیرسیدیم که 1.6 فرزند به ازای هر خانواده داشته باشیم. و ادامه اون روند در دهه 80 و 90 اشتباه بزرگی بود که در که مقام اعظم رهبری دستور دادن عده دیگری از کارشناسان بیان و آمار جمعیتی رو با دقت بیشتری
در چه سالی فرمودین خان دکتر؟ در
سال 85.
بله.
تا سال 89 به مدت 4 سال پژوهش‌ها و فعالیت‌های ارزیابی و رصد انجام شد و از سال 89 رهبر عزیزمون در سخنرانی که در خراسان شمالی داشتن اشاره کردن به موضوع وقت معضل جمعیت و اونجا هم اذعان فرمودن که این شیر آبی بوده که باز گذاشتیم و نبستیم و اشکال مدیریتی کشور رو خودشون گوشتت فرمودن و از همون سال فعالیت‌های جمعیتی ویژه برای حفظ رشد جمعیت به طور ویژه در کشور آغاز شد.
درسته. سکر خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید همراه ما باشید، ما یک تنفس رسانه‌ای رو میشنویم و مجدد در خدمت شما بزرگوار عزیز خواهیم بود.
خواهش میکنم.
اخبار زنان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم مجله رادیوی ریحانه. زهرا کوشافر هستم، در بخش خبری حوزه زنان در خدمت شما هستم. خبر اول مسرت بخشه، چرا که جزئیات طرح جوانی جمعیت بالاخره اعلام شد. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس گفت که 21 مانع برای رشد جمعیت داریم که ابر بحران آن همون جوانی جمعیت در آینده است و اگر به فکر نباشیم جامعه ما دچار پیری زودرس خواهد شد. در این طرح تسهیلات بهداشتی معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده ها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال میشه به هزینه درمانی زوجهای نابارور و هزینه دوران بارداری و غیره اشاره کرد. انشاءالله امیدواریم مسئولی با اجرای این طرح قدم‌های بزرگی رو در راستای افزایش جمعیت کشورمون بردارن. و اما خبر فرهنگی این هفته اینه که معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور به راه اندازی سازمان تبلیغات اسلامی کودک و نوجوان اشاره کرده و گفته زنان به عنوان نیمی از جامعه تاثیرگذاری 100% رو در کشور دارن. حجت اسلام رضا عزت زمانی گفته که متاسفانه در حوزه بانوان کار دقیق و عمیقی انجام نشده. این در صورتیه که کودک، نوجوان و زنان دو عرصه مهم در جامعه هستند که کار در آنها هم سخته و هم زمان بره. بشنوید از بانوی جوان همدانی که بر قامت تولی ردای علم پوشانده و با ایده های بکر ثروت آفریده. خانم نرگس مدداهی با تهیه و تدوین طرح‌های ملی و پربازده، اصلاح نژاد دام سبک و سنگین، باب جدیدی رو در صنعت دامداری کشور گشوده است. ایشون از اجرای طرح‌ها و ایده های بروز در دامداری مشترک خودشون و تبدیل 100 رأس دام سبک به 350 رأس دام مولد یاد میکنه. چقدر جالبه این نخبه همدانیمون تمام سختی های تولید و ثروت آفرینی رو به کارمند بودن ترجیح دادن و تونستن افراد زیادی رو به صورت مستقیم وارد کار کنن که از همینجا براشون آرزوی موفقیت داریم و از مسئولین میخوام که موانع کار تولید کنندگان کشور رو هرچه زودتر از میان بردارن. و اما خبر آخر، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفته که هنوز شبکه مخصوص خانواده ایجاد نشده. کبرا خزعلی گفت که موضوع خانواده در آموزش به دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان در دستور کاره که تکریم و احترام باید توسط فرزندان رعایت شود. باید شبکه مخصوص خانواده در مهندسی فرهنگی ایجاد میشد که تاکنون صورت نگرفته و تأخیر این موضوع به زودی انشاءالله برطرف میشه. هدف ما هم اینه که آموزش‌های خانواده قبل، هین و بعد از تشکیل خانواده تا قبل از ایجاد اختلاف ادامه داشته باشه که بتونه از این موضوعات جلوگیری کنه. شنوندگان محترم برنامه، تا بخش خبری بعدی و مجله رادیویی ریحانه بخش اخبار حوزه زنان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
دوستان خودتون رو در برنامه ریحانه بسیار مفتخر میکنید اگر با شماره پیامکی 30035 ارتباط داشته باشید و هر گونه پیشنهاد، سوال و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. سرکار خانم دکتر محمد بگیر، یه اطلاعاتی هم به شنوندگان عزیز ما بدید که فراکسیون جمعیت از چه تاریخی در مجلس تشکیل شده؟ مطمئناً در سالهای قبل که به حال وجود نداشته.
نه خیلی، ببینید ما سالهای گذشته فراکسیون جمعیت نداشتیم. کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رسماً در آبان ماه 99 تشکیل شد و ظرف فعالیت‌هایی که توی این مدت داشتیم، قانون 73 ماده جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نوشته شد. در انتهای نوشتن این قانون ما به این نتیجه رسیدیم که در مجلس نیازمند یک ساختار جدید برای حمایت از کمیسیون جوانی جمعیت و مصوبات جمعیتی مجلس وجود، در واقع نیازش احساس شد و یک ساختار نیازمندش هستیم که اون ساختار بتونه پشتیبان کمیسیون باشه و مصوبات جمعیتی رو دنبال بکنه و بتونه با نخبگان ارتباط بگیره، با برگزاری جلسات با ارگان‌ها و افراد صاحب نظر بتونه سیاست‌های جمعیتی رو در قالب قانون متبرور بکنه و اجرایی شدن اونها رو دنبال بکنه، که انتخاباتی هم در مجلس برگزار شد و اعضای فراکسیون جمعیت مشخص شدند.
درست سرکار خانم، با توجه به این که بیش از 10 ساله که به هر حال مسئولین به وخامت اوضاع پی بردند، توی این سالها حتی کمیسیون جمعیت هم در مجلس تشکیل نشده بود؟
ببینید، هم در مجلس نهم هم در مجلس دهم فعالیت هایی برای قانونی به نام فعالی جمعیت در واقع انجام شد، اما این فعالیت ها یک سری تبدیل به قانون 52 ماده‌ای شد و بعد تعدیل شد 34 ماده‌ای شد، که اون قانون 34 ماده‌ای در مجلس دهم مطرح شد اما هیچ وقت به نوبت صحن نرسید و خب نماینده ها هم به اولویت و فوریتش رأی ندادن و عملا آنچه که به دست ما رسید این قانون 34 ماده‌ای بود که ما اون رو به عنوان یک پایه قرار دادیم و بر اساس رسیدگی به اون و افزودن ماده‌های جدید قانون جدید رو نوشتیم. زحمتی کشیدن دوستان مجلس نهم و دهم، اما متاسفم این رو عرض بکنم که اون عزم و اراده جمعی و اون عزم و اراده نخبگانی، چه در مجلس به صورت ویژه و چه در دولت به وجود نیامد که این عزم باعث بشه که قاطبه نمایندگان رأی بدن یا در این زمینه فعالیت ویژه داشته باشن. اما در مجلس 11 یک نهضت شکل گرفت که این نهضت به این پرداخت که باید معضل جمعیت ایران که داره به شدت کاهش پیدا میکنه یک درخواست بشه برای همه نمایندگان و یک مطالبه بشه برای عموم مردم تا مردم عزیز ما بتونن با استفاده از بسته های تشویقی و اجرای سیاست های جمعیتی حق فرزنددار شدن، حق مادری، حق پدری و استفاده از مزایای پدری و مادری رو به صورت قانونی در کشور داشته باشن و خانواده هایی که تعداد فرزندان بیشتری دارن حمایت مالی، پشتیبانی بیمه، مالیاتی و خدماتی بشن که مردم عزیز ما بتونن در سالهای آینده حس شیرین مادری به خوبی تجربه کنن و فرزندان ما در فضای چند فرزندی رشد بکنن تا بتونن اون مزایای سازگاری با محیط، سازگاری روانشناسی و جامعه شناسی و موفقیت در آینده رو انشاءالله داشته باشن.
خانم دکتر محمد بیگی، ما الان مهمان بزرگوار دیگه هم داریم، جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر و کارشناس حوزه جمعیت و مدرس دانشگاه. اگر اجازه بفرمایین صحبت‌های جناب آقای دکتر رو هم بشنویم. ممنون میشم از اینکه در کنار ما همچنان باشید و تلفن رو قطع نکنید.
سلامت باشید.
بزرگوارین زنده باشید. دوستان خودتون رو در برنامه ریحانه بسیار مفتخر میکنید اگر با شماره پیامکی 30035 ارتباط داشته باشید و هر گونه پیشنهاد، سوال و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر و کارشناس حوزه جمعیت و مدرس دانشگاه، در خدمت شما بزرگوار هستیم. سلام و عرض ادب.
خواهش می‌کنم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند و همینطور مهمان محترم برنامه خانم دکتر محمد بیگی. خیلی خوشوقتم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفتگوهای مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. جناب آقای دکتر ممنون میشم در ابتدای بحث مقدمی رو بفرمایید به جهت اینکه چقدر اصلا ضرورت به حال پرداختن بحث بحران جمعیت وجود داره و اصلا بحران جمعیت چیه؟ ما چرا اینقدر بحث بحران رو مطرح میکنیم؟
بله، بالاخره این عبارتی است که چند سالی داره شنیده میشه و قریب به یک دهه هست که کارشناسان جمعیت رهبر معظم انقلاب نسبت بهش اظهار نگرانی میکنند. اما اینکه بحران جمعیت چیست، میخوام عرض کنم وقتی شاخصهای جمعیتی شرایط نامناسب و نامطلوبی رو نشون میدن، یعنی اینکه روند کلی تحولات مطلوب نیست. ما امروز با نرخ رشد حدود 6% تا 7% پایین ترین نرخ رشد جمعیت کل تاریخ ایران رو داریم تجربه میکنیم و تا 10 الی 15 سال آینده نرخ رشد 0% و منفی رو هم تجربه خواهیم کرد. خب این شرایط نامناسبی. نرخ باروری ما 1.6 فرزند به ازای هر زن هست و این هم در تاریخ ایران بی‌سابقه است، ضمن که در تمام منطقه منا که یک عبارت اصطلاحی است، میدل ایست و نورث آفریقا، غرب آفریقا و غرب آسیا و شمال آفریقا، کاملا بی سابقه و به شکل پایین ترین رکورد هست. ضمن اینکه پدیده سالمندی هم به زودی داره ساختارهای جامعه رو واقعا تهدید میکنه. پدیده ای که اسم سونامی سالمندی رو ما میتونیم روش بگذاریم. امروز 10.2% جمعیت کشورمون بالای 60 ساله، در حالی که تا حدود 20 الی 25 سال آینده این به حدود 30% میرسه، یعنی بیش از 3 برابر. و در واقع ما تا 25 سال آینده جمعیت کشورمون 1/3 سالمند بالای 60 سال خواهند بود که تو حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره پیامدهای جدی رو داره. همه این شاخص ها یعنی زنگ خطر تحولات جمعیتی، یعنی فرصت باقی مانده از پنجره جمعیت اگر مقتنم شمرده نشود، ما این بحران جمعیت رو به ابر بحران تبدیل خواهیم کرد و چه بسا دیگه فرصت اصلاح ساختارهای جمعیتی رو برای همیشه از دست خواهیم داد، مثل بعضی کشورهایی که این بلا سرشون اومده. اما اینکه این بحران رو چگونه باید مدیریت کرد، من دیدم مباحث خوب و لازمی مطرح شد، اما میخوام که تکمله‌ای بر مباحث شما تقدیم کنم.
خواهش.
ببینید، تجارب جهانی به ما میگن دو وجه در واقع مشوق‌های اقتصادی و تسهیلات اقتصادی که داده میشه در کنار فرهنگ سازی و ارزش گذاری اجتماعی باید توامان دیده بشه. من همینجا تشکر میکنم از نمایندگان محترم مجلس 11 که چنانچه فرمودند با یک عزم جمعی و خوب، بسیار مناسبتر از اونچه که در مجلس 9 و 10 اتفاق افتاد، کنار هم قرار گرفتن، این کمیسیون تشکیل شد و این طرح در واقع به تصویب رسید که حالا در رفت و برگشت با شورای نگهبانه و امیدواریم انشاءالله هر چه زودتر قانون نهایی بشه، یا همین تشکیل فراکسیون که من شنیدم و بسیار خوشحال شدم. اما واقعیت این است که به ویژه عزیزان فراکسیون باید بدانند که این تصویب طرح جوانی جمعیت یک قدم و بلکه قدم اول این بایسته ها و ضرورت هاست، چون بسیاری از ابعاد تحولات جمعیتی تو همین طرح هم نیست و البته انتظار هم نیست که همه ابعاد توی یک طرح دیده بشه. ما کنار اعطای مشوق‌های اقتصادی که بسیار هم ضروری است، باید یک کاری کنیم که فرزند در فرهنگ عمومی جامعه یک ارزش اجتماعی و یک ارزش عمومی باشه. این چیزیست که امروز وجود نداره به اون معنی. پس ما رو فرهنگ سازی هم کارهای زیاد نشده‌ای داریم که باید انجام بدیم، کارهای رسانه‌ای، کارهای فرهنگ سازی و غیره. کاری تو حوزه مهاجرت لازم داریم انجام بدیم، حوزه‌ای که متاسفانه متولی مشخصی نداره. بند 11 سیاست‌های کلی جمعیت موضوع مهاجرت رو مطرح می‌کنه و این موضوع فعلا تو طرح جوانی جمعیت به طور جدی وجود نداره و چه بسا اصلا طرح مستقلی یا لایحه مستقلی باید دولت براش دیده بشه، که برای مسئله مهاجرت هم بسیار تأثیرگذار هست. لذا من هم تشکر میکنم و هم عرض میکنم نباید فراموش کنیم که این قدم اولیست که قدمهای دیگر و البته به نظر من دقیقتر و تخصصی تر نیاز داریم برای اینکه سیاستهای کلی جمعیت که سیاستهای 14 ماده است به طور کامل محقق بشه و فرصت باقی مانده پنجره جمعیتی رو برای ما در واقع حفظ بکنه و خدای نکرده تو تله باروری گرفتار نشیم.
جناب آقای دکتر قاسمی، من عذرخواهی میکنم، مجدد به مقدمه برمیگردم. سوال اینجاست که آیا بحث بحران جمعیت یک مسئله جهانیه یا منحصرا به کشور ما به حال محدود میشه؟ اگر در تجارب کشورهای دیگه مصداقی رو میشناسید بفرمایید، هم در تجربه منفی و هم در تجربه مثبت. آیا ما کشوری داشتیم که شرایطی شبیه ما داشته باشه و در این بحران باشه و تونسته باشه به حال شرایط رو بهتر کنه یا نه؟
سوال بسیار مهمی است. باید عرض کنم که بعضی از روندهای جمعیتی روند انحصاری یکی دو کشور نیست، تو کل دنیا داره اتفاق میفته.
درسته.
مثلا به عنوان مثال کاهش نرخ باروری، یعنی اینکه تعداد میانگین فرزندانی که یه خانم به دنیا میاره تو کل دنیا، این نرخ باروری شروع کرد به کاهش. اما اون چه که باعث شده ایران متمایز شده این هست که ایران سرعت کاهش نرخ باروری رو در جهان رکورد زد. یعنی اینکه کشورهای دیگه از نرخ باروری بیش از 5 فرزند به ازای هر زن به نرخ باروری کمتر از 2 فرزند رو توی یه بازه زمانی بیش از 1 قرن طی کردن. 110 سال تا 140 سال طول کشیده این کاهش رو تجربه کنن، اما ایران این کاهش رو در کمتر از 30 سال تجربه کرده.
چه عواملی باعث شده آقای قاسمی، به غیر از بحث تبلیغات پررنگی که ماها در تجربه زیستیمون متاسفانه شاهدش بودیم، چه عوامل دیگه ای بوده که باعث این رشد منفی شده که به حال رکورد شکستیم؟
عوامل مهمترین هاش تو حوزه سبک زندگیه، تغییر لایف استایل و نوع تعریف ما از زندگی ایده‌آل، خورداری هایی رو که ما متصور بودیم از زندگی، تعریفمون از زندگی مطلوب، باعث شد که این کاهش اتفاق بیفته. عدم رصد درست مسئولین کشور زمانی که این کاهش داشت اتفاق میافتاد، تازه قانون تنظیم خانواده رو بر اون اضافه کردن، قانون 5 ساله رو بیش از 20 سال اجرا کردن و از این دست غفلت ها هم مزید بر علت شد. اما علت اصلی تغییر در سبک زندگی